بلکه اونهایی که بدون عدات هم امزان توجیه کلام و گفتگو و صحبت با مخاطب داره، ولو اینکه عدات خطاب هم درش نباشه، لیکن داره صحبت میکنن با مخاطب، کلام رو القاعه به مخاطب کرده. باید بگیم تمام اینها اختصاص به مشافهین و موجودین حاضر در مجلس رسول الله صلی الله علیه و آله دارد، مگر اینکه یک قرینه ای در تامین اقامه بشه. تا مادامی که قرینه در تامین نباشه، لازمه تخاصم اختصاص به مشافهینه. اگر کسی بیاد اینجور توهم بکنه، بگوید این حرفایی که در کتاب گفته شده، این مربوط به اون مخاطبی نیست که بشرند، ممکن الوجودند، دائره وجودیشون محدودیت کامل داره. اما اگر طرف خداوند باشه، خداوند داره مخاطبه می کند، گوینده و متکلم خداوند تبارک و تعالی است. از نظر خداوند تبارک و تعالی روی همه احاطه هایی که درش موجوده، احاطه علمی و سعه قدرت و تمام کمالات، از نظر خداوند موجود و معدوم فرقی نمی کند. موجود در هزار سال آینده الان حاضر اندالله تبارک و تعالی است. این موجود و معدوم و قائب و حاضر و اینها به ماها ارتباط داره، اما از نظر خداوند قائب و حاضر چه فرق می کند؟ موجود بالفعل و موجود در آینده‌ای که حتما وجود پیدا می کند چه فرقی داره؟ لذا چون متکلم خداونده، بگیم می تواند تخاطب حقیقی با موجودات در آینده هم داشته باشد. ما نمی توانیم با اونها تخاطبی انجام بدهیم، اما از نظر خدا من چه مانعی دارد؟ ایشون جواب می دهند که بحث در خداوند از این نظر نیست که او موجود آینده رو الان در نزد او حاضره، بحث در این جهته که اگر مخاطب وجود نداشته باشه، یک حضوری در خود مخاطب موجوده، اشکال از نظر مخاطبه نه از نظر گوینده و متکلم. مخاطبی که الان وجود نداره، این چطور می شود که مورد تخاطب قرار بگیرد؟ و قصور در ناحیه مخاطب اقتضا می کند که چنین مخاطبی صلاحیت تخاطب نداشته باشه، و این نقصی در احاطه علمی و در جهات کمالی باری تعالی ایجاد نمی کند، برای اینکه او اقتضا نداره که در مثلا جاهایی که قصور در اون طرف وجود داره، معذالک بگوییم که از در جهات کمالیه اقتضای عدم این قصور رو می کند. این مثل همون مثال معروفه که خب شما که میگید اجتماع نقیز محاله، آیا خدا هم نمیتواند جمع بین نقیزین بکنه؟ خب اگر بگیم خدا قدرت جمع بین نقیزین نداره، از قدرت خداوند قدرت محدودی میشود. چرا میگید ان الله علی کل شیء قدیر؟ و اگر بگید خداوند میتواند جمع بین نقیزین بکنه، پس اجتماع نقیزین محال نیست، برای اینکه خدا قدرت داره جمع بکند بین نقیزین. جواب این اشکال اینه به اجتماع نقیزین محاله و عدم امکان تحقق اجتماع نقیزین ضربه‌ای به عمومیت قدرت خداوند نمیزند، برای اینکه متعلق قدرت و مقدور باید استعداد تحقق داشته باشه. اگر یک قصوری در خود شیعه، اگر یک قصوری در ناحیه مقدوره، دیگه معنا نداره که متعلق قدرت قرار بگیرد. اجتماع نقیزین ذاتش قصور دارد از اینکه قدرت الهی به او تعلق بگیره. به عبارت دیگر او اصلا از مقسم قدرت بیرونه. مقدور متعلق قدرت خداونده و چیزی که ذاتاً مستحیله و ذاتاً امکان‌ناداره، او اصلا از دائره تعلق قدرت بیرونه. پس اگر گفتیم اجتماع نقیزین امکان تحقق نداره، این معناش نیست که قدرت باری باری تعالی محدودیتی پیدا می کند. این اصلا خارج از دائره قدرت. مسئله تقاطب هم در مانحوتی به این صورته: اگر مخاطب وجود نداشته باشه امکان تقاطب نداره، لیکن معنی عدم امکان تقاطب این نیست که به احاطه و قدرت خداوند لطمه ای وارد بیاید. مخاطب قابلیت تقاطب نداره برای خاطر اینکه وجود ندارد، و چیزی که الان وجود نداره عقل میگوید صحت مخاطبه و امکان مخاطبه مشروط به وجود مخاطبه. و ازا لم یکن المخاطب موجودن، به علت نقصی که در مخاطب وجود دارد مخاطب تحقق پیدا نمی کند. پس این مسئله، و اگر کسی از این را بخواهد صحت خطابات و تعمیم خطابات را درست بکنه، این حرف غیر صحیحیه. کمان این که به قول ایشون این بحث سوره نیست، با عالم زرم این مسئله ارتباطی نداره، همه شون یه چه خواب پس دیگه کنم. عرض می شود که همه این که خطابات لفظیه خداوند مردین کنین وقت ارتباطی نداره، عالم زر به صحب و اصول مربوط و الا اگر بخواییم این حرف رو بزنیم تمام شرایط شما کنار بریزید دیگه ناهین از عالم زر که برتر نیست، میگه خطاب نداره، تکلیف هم نداره، مسئله فقه و اصول یه بحثیه، عالم زر و مسائل اعتقادی یک بحث دیگر. عرض می شود که همان این که ایشون می فرماید خطابات لفظیه در باره عرض می شود این خطابات لفظیه حکم خطابات لفظیه من و شما رو داره، به لسان هر کسی باشه، از لسان رسول الله باشه، از درخت انسان بشنوه، خطاب لفظی همین حکم خطاب لفظی من و شما رو دارد. خطاب لفظی من و شما حکمش چیه؟ حکمش این است که اگر کسی بخواد بفهمه باید از اول شروع تا آخر خط گوش بده و توجه کنه. خطابات لفظی باری تعالی به همین صورته، از هر لسانی شنیده بشود تا توجهی نباشه، تا التفاتی نباشه انسان نمیفهمه، نمیتونه بگه خود خداوند تبارک و تعالی که محدود به زمان واقع نمیشود. این خطابات لفظیه من و شما چون در مسیر زمان قرار گرفته متصرم الوجوده، اما در باره خداوند یه چنین مسائلی نیست. میگیم همه اینا درسته، لیکن اگر چیزی به صورت خطاب لفظی شد همین احکام خطاب لفظی برش بار می شود و الا زمان و مکان و سایر امور مادی در اونجا راه نداره. اما وقتی به صورت یک مادی بیرون آمد و خطاب لفظی شد همین شرایط خطاب لفظی باید درش وجود داشته باشه، یعنی مخاطبی درک می کنه که از اول گوش بده تا آخر. اون مثلا صدایی رو که موسی از شجره شنید اگه گوش نکرده بود و توجه پیدا نکرده بود مطلبی رو درک نمی کرد. این خطاب لفظیه و همین خطابات لفظیه همه آثارش بر اون خطاب لفظی بار می شود. ایشون می فرماید که بله در باره خطابات قرآن این مسئله دیگری مطرحه و احتمال یک مسئله دیگری داده می شود و اون این است که اینی که خداوند در قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، اینجا کی با کی گفتگو می کند؟ صحبت بین کی و کیه؟ دو تا احتمال داره. یک احتمال این است که گوینده این کلام خداوند به لسان رسول الله و مخاطب الذین آمنو هستند که در ذهن ما هم در این بحث تا حالا به همین صورت پیش آمده یا ایها الذین آمنو، گویندش خداونده، به لسان رسول الله مخاطب مردم و توده مؤمنین و الذین آمنو. لیکن یه احتمال دیگه در کاره و اون این است که اصلا مخاطبه و تخاطب بین خدا و رسولش فقط طرف توجه کلام و توجیه کلام نه و رسوله. خدا فقط داره با پیغمبر صحبت میکنه و در صحبت با پیغمبر میگوید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، که حتی اونایی هم که پای منبر رسول الله نشستن اونا مخاطب نیستن، مخاطب خود پیغمبر اکرمه. خدا فقط داره با پیغمبر صحبت میکنه. تخاطب به معنی واقعی بین خدا و رسوله، منتها در تخاطب بین خدا و رسول کلمه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة گفته می شود. اگر ما اینجوری بگوییم ایشون می فرماید چاره ای نداریم که این یا ایها الذین آمنوا رو بگیم خطابش خطاب انشائیه، حتی نسبت به اونایی که پای منبر پیغمبر اکرمن، اونا مخاطب نیستن، مخاطب رسول الله. تخاطب تخاطب حقیقی به صورت وحی و الهام، خدا داره با پیغمبرش صحبت میکند و گفتگو میکنه و مخاطبی غیر از رسول الله نیست در کار. هستید یا ایوها الذین آمنو چیه؟ این اصلا خطاب حقیقی نیست، حتی نسبت به اونایی که پای منبرن. مثل این که کنه این طوری می شود که رسول الله از زبان خدا جریان تخاطب خودش رو نقل می کند، جریان سخن گفتن خداوند رو با او نقل می کنه. پس کلمه یا چرا نسبت به مردم اطلاق شده؟ این دیگه خطاب حقیقی نیست ولو نسبت به یک نفر، این یک خطاب انشائی ایقائیه. حالا شما میخوای بگو خطاب انشائی ایقائی حقیقت یا مجازه فرقی نمی کند، چاره ای جز التزام به این مطلب نیست. چه بود اشکال شما؟ فرض اول بود، فرض اول این بود که گفتار رسول الله مثل عرض می شود که اینهایی هستن که یه چیزی می نویسن به اصطلاح روز پیامی می دن، یکی می خونه این پیامشون رو. رسول الله پیام خداوند را برای مردم میخواند در احتمال اول. در احتمال اول مخاطب مردم هست، خدا داره با مردم صحبت میکنه، منتها چون خدا نمیتونه که مستقیما با مردم مخاطبه داشته باشه، رسول الله پیام خداوند رو میرساند. اما خطاب از خداست، مخاطب هم الذین آمنو. اما در این احتمال دوم مطلب اینطور نیست، مطلب این است که اصلا مردم داخل در دایره خطاب الهی نیستن، حتی اون سلمان و مقداد هم که پای منبر رسول الله بودن اونم داخل در دایره تخاطب نیستن. اگر یه همچه احتمالی پیش آمد ایشون میفرماید دیگه چاره ای نیست، اصلا بین حاضرین و غیر حاضرین فرقی نمی کنه از این نظر. باید با این ایقائی ولو به صورت مجاز به قول شما چاره ای غیر از این مطلب دید. ظاهر کنون از کجا؟ از کجا؟ اگر ما گفتیم کتاب انشایی پایی هم جنبه حقیقت داره، چرا؟ چرا رفت می کنیم مطلب رو تقاضا و حقیقی لازم نیست در کار باشه؟ خب این واجه به اصل مطلب. خب حالا این قول این مسئله کتابات شفاهیه که ثمره ای دارد، دو ثمره در این مسئله ذکر شده که باید دقت کنیم. ثمره اول اینه، بر اصل مسئله، این مسئله ای که چند روز خوندیم که آیا خطابات اختصاص به مشافهین داره یا معدومین و قائبین رو هم شامل میشه، چه ثمره ای برش مترتبه؟ ثمره اول رو اینجوری ذکر کردن، گفتن خب شما میگه که ظواهر کتاب حجته. اگر کتاب کتابات و طرف صحبتش خصوص اونهایی باشه که پای منبر رسول الله هم، دیگه من و شما نمیتونیم به ظواهر کتاب عرض میشود ترتیب اثر بدیم. ظواهر کتاب برای من و شما حجیتی نداره، حتی داستانهاش، حتی قصص قرآن، حتی مواعظ و نصایح قرآن نمیتواند مورد تمسک ما قرار بگیره. این ثمره مبنی بر یک مطلبی است که شما در بحث حجیت ظواهر ملاحظه کردید. اونجا نظرتون هست در وسائل و همینطور جلد دوم کفایه که آیا حجیت ظواهر کلام این عمومیت و اطلاق داره یا اختصاص دارد به یک تیپ مخصوصی. محقق قمی صاحب قوانین عقیدشون اینه که ظواهر اختصاص دارد، حجیتش به من قصد افهامو به اونایی که مقصود به افهام و طرف توجه کلام باشن، اما دیگرانی که خارج از من قصد افهامو هن، اینها ظواهر کلام هیچ متکلمی براشون حجیت نداره. روی مبنای محقق قمی اینجا این ثمره بار شده که اگر خطابات اختصاص به مشافهین داشته باشه، معناش این است که مقصودین به افهام همین مشافهین هم، و اگر مقصودین به افهام همین مشافهین بودن، پس دیگران دیگه حق تمسک به کتاب الله ندارن، نه در باب احکامش و نه در سایر مطالبی که قرآن متعرض اون مطالبه. مرحوم آراخون دو اشکال بر این حرف دارن. یک اشکال این که اولا ما مبنای محقق قمی رو نپذیرفتیم، مبنای ایشون در حجیت ظواهر یک مبنای مردودیه، ظواهر برا همه حجیت داره. یه بر یک مطلبیست که شما در وقت حجیت ظواهر ملاحظه کردید، اونجا نظرتون هست در وسائل و همینطور جلد دوم کفایه که که آیا حجیت ظواهر کلام این عمومیت و اطلاق داره یا اختصاص دارد به یک تیپ مخصوصی. محقق قمی صاحب قوانین عقیدشون اینه که ظواهر اختصاص دارد، حجیتش به من قصد افهامو به اونایی که مقصود به افهام و طرف توجه کلام باشن، اما دیگرانی که خارج از من قصد افهامو هن، اینها ظواهر کلام هیچ متکلمی براشون حجیت نداره. روی مبنای محقق قمی اینجا این ثمره بار شده که اگر خطابات اختصاص به مشابهین داشته باشه، معناش این است که مقصودین به افهام همین مشابهین هست، و اگر مقصودین به افهام همین مشابهین بودن، پس دیگران دیگه حق تمسک به کتاب الله ندارن، نه در باب احکامش و نه در سایر مطالبی که قرآن متعرض اون مطالبه. مرحوم آیاخون دو اشکال بر این حق دارن. یک اشکال این که اولا ما مبنای محقق قمی رو نپذیرفتیم، مبنای ایشون در حجیت ظواهر یک مبنای مردودیه، ظواهر برا همه حجیت داره، چه مقصود به افهام باشن و چه مقصود به افهام نباشن. نامه ای رو که زید برای امر می نویسه، اگر به دست بشر افتاد می تونه به ظاهر اون نامه تمسک بکند، ولو اینکه این نامه برای خصوص امر نوشته شده. پس اولا مبنا رو قبول نداریم، ثانیا اینجا یه خلطی شده. این خلط رو دقت بفرمایید. خلط این است که اگر کتاب اختصاص به مشابهین داشته باشه، معناش این است که مقصود به افهامم خود این مشابهین هست. یا دو مطلبه، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این خطاب مال اوناییست که پای منبر رسول الله هست، اما مقصود به افهام همون که بودن که دیگران اصلا مقصود به افهام نیستن. این که نمی سازه با این که دین یک دینیست که تا روز قیامت باید باقی بماند و سندش هم قرآن مجیده. از اینجا کشف میکنیم که از نظر قصد افهام و مقصودیت افهام تمام مردم یکسانند، ولو اینکه خطابم اختصاص به خصوص اشخاصی داشته باشه که حاضر در مجلس بودن. و نفرمایید که چطور بین اینها تفکیک میشه، این تفکیکش روشنه. انسان میبینید توی مجلس خصوصی داره صحبت میکنه، مخاطبش یک نفره، گفتگو با یک نفر میکنه، لیکن هدف این است که تمام این مجلس این مطالب رو بفهمن و درک بکنن این مطالب رو. پس اگر مخاطب خصوص مشابهین باشه، لازمش این نیست که مقصود به افهام هم خصوص مشابهین باشن، مقصود به افهام جمیع مردم هستن. لذا این ثمره اول فعلا ثمره باطلی تا ثمره دوم. عبیت الا اگر قضا بکنی مگر از این مطلب، یعنی روی این مطلب پافشاری داشته باشی، روی این مطلب اصرار داشته باشی که این مطلب چیه؟ این مطلب این است که بگید وضع شده ادوات ندا برای خطاب حقیقی در مقابل خطاب ایقائی و انشائی که ما گفتیم، بگید حتما برای خطاب حقیقی وضع شده. اگر این مطلب رو ما قبول بکنیم نتیجهش اینه فلا مناسا، چاره ای نیست از این که ملتزم بشیم به این که اختصاص دارد خطابات الهیه. حالا اینجا به اصطلاح توی پرانتز مقصود از خطابات الهیه خصوص اون نیست که ادات ندا همراهش باشه، به ادوات الخطاب او به نفس توجیه الکلام بدون الادات، چه اونهایی که ادات خطاب همراهشه و چه اونهایی که ادات خطاب همراهش نیست، لیکن کلام توجیه به مخاطبین شده، در کلام توجه به حضار پیدا شده، که غیرها مثل سایر خطابات غیر الهیه چطور در خطابات غیر الهیه اختصاص به مشافهین داره، باید ملتزم بشیم به این که خطابات الهیه اختصاص به مشافهین داره. این بالمشافهین متعلق به اختصاصه، اختصاص دارد خطابات الهیه مثل غیر خطابات الهیه اختصاص دارد به خصوص مشافهین، برای اینکه تقاطب یه همچه ارتضایی رو داره. البته فیما لم یکن هناک قرینتون علت نعمیم، و بحث ما هم در صورت نبودن قرینه. نخه تعمیم خطاب نیست، اون تعمیم حکم که فردا عرض می کنیم، مسئله اجماع و ضرورت روی تعمیم حکم، یعنی مفاد خطاب. حالا اگر کسی بیاد از این را امتیازی برای خطابات الهیه قائل بشه به این صورت، و توهم و صحت التزام تعمیم فی خطاباته تعالی، متوهم میگوید ما ملتزم میشیم به این که خطابات خدا تعمیم داره، لغیر الموجودی اونایی که 100 سال بعدم میاد میگیره، فضلن از اونایی که موجود بودن لیکن قائب از مجلس تخاطب قرار گرفتن. چرا این خصوصیت در خطابات خدا برای چیه؟ لإحاطتهی بالموجود فی الحال و الموجود فی الاستقبال، برای اینکه خداوند از هر نظر احاطه دارد به تمام موجودات، موجود فی الحال و موجود فی الاستقبال از نظر احاطه خداوند فرقی نمی کنه. ایشون می فرماید این توهم فاسدان ضرورت ان احاطتهو، احاطه خداوند به معنای وسیع خودش، لا توجب صلاحیت المعدوم بل القائب للخطاب، احاطه خداوند سبب نمی شود که معدوم هم صلاحیت مخاطبه پیدا بکنه، نقص در مخاطبه، قصور در مخاطب و الا در متکلم هیچ قصوری در کار نیست. قصور ذاتیه، این قصور ذاتیه دیگه، مثل اجتماع نقیزه این میمونه. مثالی زدیم که شما دیگه نتونید بهتر از اون مثال بیارید. اجتماع نقیزه ذاتش مستعیله، یعنی ذاتش قابل نیست که قدرتی به او تعلق بگیره. و الا اگه یه خورده در اجتماع نقیزین ترگید کنید، تمام مسائل از بین میره. پایه تمام مسائل روی اجتماع نقیزین و محالیت اجتماع نقیزینه. دادیشه دیگه، حالا هر که داده دادیشه، در این نیست که کیوش داده، این ذاتیشه. یعنی نمیشه از این صورت بیرونش آورد. این محالیت یه محالیتیست که به هیچ وجه نمیتونه هر قدرت او رو بگیرد. مقصود ما اینه. پس این از چه نظر نقص در ناحیه شیعه؟ یعنی وقتی شما میگید ان الله علی کل شیء قدیر، اون شیء رو باید معناش کرد، یعنی شیء قابل لتعلق قدرت. و الا شیء که از مقسم قدرت بیرونه، این دیگه داخل در علی کل شیء نیست. این بحث مال اینجا ضرورت ان احاطته لا توجب صلاحیت المعدوم بل القائل للخطاب و عدم، و این مبتدا، و عدم و صحت المخاطب معهما، این که صحیح نیست مخاطبه با معدوم و قائل، لقصورهما، برا خاطر نقصی که در خودشونه، این لا یوجب نقصن فی ناحیته تعالی، این سبب نقص در جنبه احاطه خداوند تبارک و تعالی نیست. این ذاتش قاصره، خودش استعداد صلاحیت مخاطبه درش وجود ندارد. کما ان خطابه لفظی، اگر خداوند دارای خطاب لفظی شد، شما از هر وسیله این خطاب لفظی رو استفاده کنید، به لسان نبی باشه یا از شجره بشنوید، خطاب اگر خطاب لفظی شد آثار زمان برش بار می شود. کما ان خطابه لفظی لکونه تدریجیان و متسرم الوجود، باید دونه دونه کلمات پشت سر هم گفته بشه، این کان قاصرن ان یکون موجهن ناحیه کسی که لا یکونو به مسمعه، کسی که گوش نمیده، فاصله داره، توجه نداره، این خطاب لفظی صلاحیت نداره که در او اثر بگذارد. این آثار سایر خطابات لفظیه برش بار میشود. پس اگر صورت خطاب لفظی شد، آثار زمان برش بار میشه، ولو این که خداوند اصلا در مسیر زمان و مکان نیست و خودش خالق زمان و مکانه. کان قاصرن ان یکون موجهن ناحیه غیر اون کسی که کان به مسمع من الخطاب، قاصرن ضرورتن. حالا این حرفی که ما راجع به خطاب الهی زدیم، لو قلنا به ان الخطاب به مثل یا ایها الناس اتقوا در قرآن شریف این خطابات حقیقتاً الی غیر پیغمبر لیکن به لسان پیغمبره که متکلم خداست، مخاطب مردمان، لیکن به وساطت رسول و به لسان نبی اکرم صلی الله علیه و آله که تو ذهن من تا حالا همین مطلب بوده. و اما اضافی اگر این احتمال رو بدیم که به انه المخاطب و الموجه الیه الکلام حقیقتا اصلا طرف تخاطب خود پیغمبر اکرمه وحیان او الهامه و مردم حتی حضار در مجلس تخاطب عنوان مخاطبی درش نیست. فلا مهیس الا ان کون الاداد یا ندا و اشباه ظاله بی مثله للخطاب الایقائی، برای اینکه افرادی که هیچ کدومشون طرف توجه خطاب نیستن اگر ادات خطاب در کار آمد دیگه خطابش خطاب حقیقی نمیتواند واقع بشود. این خطاب انشائیه. بنابرای گفته ما خطاب انشائی حقیقته، بنابرای گفته شما ولو مجازم، اما دیگه بین حاضرین و غیر حاضرین هیچ فرقی نمی کنه. وقتی فرقی نکرد و علیه لا مجاله لتوهم اختصاص حکم متکفل له الخطاب، کسی خیال بکنه اختصاص به حاضرین داره، حاضرین هم خودشون مخاطب نیستن مثل ما میمونن، بلی ام المعدومین فضلن عن القائدین. فصلان ربما قیل انه یظهر لعموم الخطابات الشفاهیه للمعدومین یظهر ثمرتان، دو ثمره ظاهر میشه. هل اولا حجیت و ظهور خطابات الکتاب لهم کل مشافهین بنابر عمومیت و بنابر اختصاص حجیت نداره، قائلین به عموم قائل به حجیت هم، قائلین به اختصاص قائل به عدم حجیت هم. و فیه انهو این حرف اولا مبنیون بر اون حرفی که محقق قمی در باب حجیت ظواهر داره، مبنیون حل اختصاص حجیت ظواهر دل مقصودین دل افهام، در حالی که این مبنا رو دیگران رد کردن و قد حقق عدم و اختصاص الحجیه به خصوص مقصودین به افهام. این اولا. ولو سلما اگر این مبنا رو هم بپذیریم مخاطب مشافهین باشه، این منافاتی نداره با اینکه مقصود به افهام تمام مردم باشن. ولو سلم فاختصاص المشافهین به کونهم مقصودین بالابهام ممنوعان، بلکه ظاهر این است که خود مخاطب همون مشافهین هست لیکن مقصود به ابهام تمام مردم، بله ظاهر و ان الناس کلهم الی یوم القیامه یکونون کذلک، یعنی مقصود به ابهام و لم یعمهم الخطاب، ولو این که از دایره تخاطب بیرون باشند. سما یعنی الی خیر واحد من الروایات.